شاید مثلا دیگری میاد این کشه نمیدونم.
۱۷ ۹۴ درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به بحث بعدی که آقای آخوند عنوان میکنه. میفرماد ثالثها ان تو مقدماتی که در باب ظنون بحث میکردیم، سومین مقدمه این است که اگر ما شک داشته باشیم در اعتبار اماره ای، خب یادتون است که آقایون گفتن شک در اعتبار اماره مساوی است با عدم حجیتش. یعنی به محضی که شما شک در اعتبار کردید، حکم می شود به عدم حجیت. و گفتند که اصل در مقام شک در حجیت اصل چیه؟ فرمودند اصل عدم حجیت است. یعنی اصل اولی عدم حجیت امارات. خب این اصل اولی عدم حجیت است. آقای آخوند برای ما معنا میکنند، میگن عدم حجیت یعنی این که اماره ای که مشکوک اعتبار است منجز تکلیف واقعی نیست و در فرض خطا هم مؤذر نیست. پس بنابراین اماره ای که شک در حجیتش دارید، اصل این است که آثار حجیت برش بار نمی شود و حجیت در نزد آقای آخوند منجزیت و مؤذریت بود. یعنی تنجیز نمی آورد، تعذیر هم نمی آورد. به عبارت دیگر، شارع اماره ای را که متصف به حجیت می کند، تارتن حجیت را انشاء می کند بر اون اماره، بعد از این که حجیت بر اون اماره انشا شد، این انشا وقتی که به مکلف برسد میشد حجیت فعلیه. پس یه حجیت انشائیه داریم و بعد از این که این انشا به مکلف رسید میشد حجیت فعلیه. در فرضی که شما شک دارید شارع مقدس انشائی کرده است یا نه، حجیتی را، حجیت را بر روی اماره انشا کرده است یا نه، این شک در انشا مساوی است با عدم حجیت، یعنی عدم حجیت فعلیه. پس ببینید، نگون شک چطور مساوی شد با علم، شک که با علم مساوی نمیشد که. توجه میکنه؟ شک در حجیت انشائی مساوی است با علم به عدم حجیت فعلی. پس شک در حجیت انشاست، علم در حجیت فعلی است. پس متعلق شک و علم دو چیز شد و لذا اعتراض بعضی آقایون که گفتن شک با علم قابل جمع نیست و جواب گفتیم.
یه وقت
حجیت آقای آخوند میگه دو رتبه داره. یه حجیت انشاست، شارع وقتی میخواد اماره ای را معتبر کند، حجیت را باید انشا کند برای اون اماره. بگه مثلا الاجماع المنقوله حجتون، مثلا الشهرت الفتوائیه حجتون، مثلا این میشه انشاء اشار، این میشه این میشه حجیت انشائیهی که شما درش شک دارید. این انشاء اذا وصل الى المکلف در حق او فعلیت پیدا میکنه و در نتیجه حجیت میشد حجیت فعلیه. آقای آخون میفرماید اونگاه که شما شک در حجیت اماره ای دارید، متعلق شک شما حجیت انشائی است و این مساوق است، برابر است با قطع به عدم حجیت. این قطع به عدم حجیت متعلقش چیست؟ حجیت فعلیه هست. پس متعلق شک غیر متعلق قطع است که نگن آخه چجوری شک به شیعی تعلق گرفت یهو قطع به اون شیع محقق میشن. توجه فرمودید؟ دو رتبه هست،
سبب و مسبب میشن.
سبب و مسبب کدوم؟ شک در حجیت انشائیه سبب است، بله، برای قطع به عدم حجیت فعلیه. بله. لکن وقتی میگم سبب و مسبب، اینقدر سبب و مسبب قریب هم است، تنگاتنگه، که دیگه تعبیره به مساوق میکنیم که به محضی که شک کردید قطع به عدم حجیت حاصل میشه. حجیت پیش آقای آخوند چیست؟ تنجیز و تعذیب. میگد یعنی اگر شما شک داشتید که اماره ای حجت است یا نه، این اماره نه منجز است و نه معذر است. از ما ذکره و آقای آخوند معلوم شد وقتی میگم اصل در اماره ای که اعتبار آن مشکوک است چیست؟ مراد از اصل اینجا حکم عقل، به خاطر اینکه عقل است که حاکم است در باب استحقاق عقوبت و مصوبت. مراد اصل عملی نیست، که اصول عملیه‌ای که ما داریم مراد نیست. خب این فرمایش آقای ثم آقای آخوند متعرض میشد به فرمایش شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم تقریر اصل را، جایی که ما شک داشته باشیم که اماره حجت هست یا نه، اصل در مقام چیست؟ شیخ میفرماید که تعبد به اماره ای که شما اون اماره را احراز نکرده اید اعتبارش را، به این که شما ملتزم بشید که مؤدای یه چنین اماره ای حکم شرعی است و مؤدای این اماره را نسبت بدهید به ذات ذوالجلال، این تشریع محرم است و افتراء علی الله تعالی. و این افتراء علی الله جائز نیست و حرام است بالعدلت الاربعه. ادله اربعه چیست شیخ انصاری؟ میگد که و اما الکتاب قوله تعالی قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، سوره یونس آیه 59. آیا خدا به شما بگو، الله، آیا خدا به شما اذن داده است یا این که شما بر خدا دارین افترا میبندید؟ خب بناهن بر این که افترایی که تو این آیه شریف بر خدا ذکر شده است و حرمتش استفاده میشد، اهم باشد از اون چیزی که شما میدانید که خدا نگفته است و آن چیزی که نمیدونید خدا گفته است یا نگفته است به خدا نسبت بدهید. چون لعل کسی بگد افتراء علی الله، اون چیزیست که ما میدونیم خدا نگفته به خدا نسبت بدهید، اما چیزی رو که ما شک داریم خدا گفته یا نگفته به خدا نسبت دادن افترا نیست. میگیم افترا رو اگر بخواهید به ما نحن فیه تطبیق بکنن باید اعم بگیرید، افترا علی الله را اعم بگیرید، از اون چیزی که میدانید خدا نگفته است به خدا نسبت بده و اون چیزی رو که شک دارید که خدا گفته یا نگفته اونم اگر به خدا نسبت بدهید باز میشد افترا.
اگر آنچه که نیست
حالا تشریع، حالا تشریع توجه میتونم اونجام این نزاع هست که آیا تشریع که بدعت است کدام است. بله این نزاع اونجام. خب پس این اولا بناهن بر این مبنا میشه. شما اگر که حتی افترا را عام ندانید، افترا را در این مورد آیه شریفه باید عام بگیرید. چرا؟ به خاطری که در مقابل اذن قرار گرفته. نقطه مقابل افترا را اذن میگیرد و اذن یعنی اون چیزی که بدانید خدا گفته است. بنابراین افترا تو آیه شریفه، ولو افترا رو شما اعم نگرفتید، گفتید افترا فقط اون چیزی است که ما میدانیم خدا نگفته است، میگم اون موردی هم که شک دارید اینجا میشد افترا. چرا؟ چون اون یکی که شک دارید از ثبوت اذن از ناحیه ذات اقدس در موردش ثابت نیست. وقتی ثبوت این ثابت نباشد داخله در افترا میشد، به خاطری که دو قسم بیشتر نیست که میگد قل الله اذن لکم هم علی الله تفتر، یعنی دو قسمه، یا خدا اذن داده است، وقتی نمیدونی خدا اذن داده است یا نه میشه افترا. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اولا التزام به این که مؤدای اماره ای که شک در اعتبارش داریم، این مؤدای اماره حکم شرعی است و بعد این مؤدا رو بخواهید به خدا نسبت بدهید، این میشد افتراء علی الله به آیه شریف. و افتراء علی الله حرام است. این کتاب سنتش روایاتی که ما داریم، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، قضات رو میاد چهار دسته میکند اگر یادتون باشه، و تو این چهار دسته میگه فقط یه دستشون نجات پیدا میکنن، اونی که قضا بالحق و هو یعلم، قضای به حق میکند و میداندم که اونی که دارد قضا میکند حق است، و لذا حتی اون کسی که قضا بالحق و هو لا یعلم را هم میگه فناره. توجه میکنید؟ یعنی باید علم داشته باشی. اگر قضا در علم نداری ولو به حق قضا کنی بازم میگه فنار. ملاحظه کنید جلد 27 صفحه 22 حدیث 6 از باب 4 از ابواب صفات قاضی.
این با مناجا تحبیده است که آدم خودش رو کنترل میکنه، واقعا امرم اینه، اونم که قضا وقت میده نمیگه خدا این طوری گفته منم این طور خوشم خدا رو در بارش میگه، من نظرم این
شما این قضایی که داری میکنید یعنی حکم، این حکمی که شما دارید میکنید، شما به عنوان این که مجتهدید باید حکم بکنید. یعنی من الان حکم میکنم به ما حکم الله، توجه میفرمایید؟ اون وقت یه بار حق رو میداند، حکم رو میداند و حکم کند، خیلی خوب، این مشکلی ندارد. اما حتی اگر قضای به حق بکند و نمیدوند،
پس علم باید کوسر بدیم. این احمد اینه که از اماله یا از مثلا زنون دیگه بداخله، اگر اینطور باشه که نحسا کسی پیدا نمیشه که اون علم واقعه.
بله بله، اون که در اونجا که برسیم بله. حالا کلام ما در اینه، اماره ای که در حجیت شک داریم، اصل در این اماره چیست؟ شیخ میفرماید اصل عدم حجیت است. یعنی چه عدم حجیت؟ میگه یعنی معداشو نمیشه به خدا نسبت داد و هاکذا نمیتوانید معدای او رو حکم شرعی تلقی کنید. چرا؟ چون شما نمیدونید، شک در حجیتش دارید. بنابراین سنت میگه چیزی رو که شک در حجیتش داری نمیتونی به خدا نسبت بدهی، به قرینه این روایت که برای شما گفت. و اما اینم سنت، و اما حکم عقل، حکم عقل این است که این بفرمایید که جواز استناد به یک همچی اماره ای را، استناد پیدا کردن به یک چنین اماره ای را که شک در حجیت دارید، عقل طغیان بر مولا میدونه. میگه مولا تو که نمیدانستی که مولا این را حجت قرار داده، چجوری بهش تمسک کرد؟ بنابراین در فرضی که عصیان ثابت بشود، عقل او را طغیان بر مولا میدونه. اجماع هم داریم بر این که حجیت ندارد. ادعای اجماع را اگر بخواهید، وحید بهبهانی در بعض از رساله های اصولیه خودش ادعای این اجماع را کرده، رسائل اصولیه وحید صفحه 12، شیخ هم تو فرائد ازش نقل میکند این ادعای اجماع را، جلد اول فرائد صفحه 126. بنابراین شیخ میفرماد ادله اربعه دلالت دارد که شما اماره ای که شک در حجیتش دارید معداش را نمیتوانید بهش ملتزم بشوید و نسبتش هم به حکم، به نسبتش را هم به خدا نمیتوانید بدهید این معدا را که معدای اماره حکم الله هست، به خدا نمیتوانید که نسبت بدهید، داخل در افترا میشود. این فرمایش شیخ. آقای آخوند فرمایش شیخ رو میخواد اشکال کند. میگه شیخونا، این راهی که شما رفتید، این راه نمیتواند برای ما اثبات کند عدم حجیت اماره را. چرا؟ به خاطر اینکه شما دو تا مطلب گفتید، صحت التزام به معدای اماره، که کسی ملتزم بشد معدای اماره را بپذیر، و مطلب دوم جواز استناد این معدای اماره به ذات باری، که معدای اماره رو به ذات باری نسبت بدهی. آیا آخون می فرمود این دوتا هیچ کدوم اثر اعتبار اماره نیست؟ میگه بین این دوتا و اعتبار اماره عموم و خصوص منوج هست. وقتی عموم و خصوص منوج شد، بنابراین این دوتا معلوم میشد اثر اعتبار اماره نیست، چون اگر اثر اعتبار اماره بود علت که معلول که از هم جدا نمیشن که. پس معلومه این دوتا اثر اعتبار اماره نیست. وقتی اثر اعتبار اماره نبود شما این دوتا را نفی کردی، عدم حجیت اماره ثابت نمیشه. چرا این دوتا نسبتش با اعتبار اماره عموم و خصوص من وجهه؟ آقای آخون میفرماید به خاطر اینکه متوجه شدید اشغالش بر آخون چه شد؟ بر شیخ. آقای آخون، شیخ میگد آقا، استدلال شیخ اینه، میگه اماره ای را که شما شک در حجیتش دارید التزام به معدای آن، یعنی پذیرفتن معداش و نسبت دادن معداش به خداوند که این حکم شرعی است که خدا جعل کرده است، این دوتا توجه میفرمایید، این دوتا رو شما نمیتونید انجام بدهید وقتی که شک در اعتبار اماره ای رو دارید. وقتی این دوتا رو نتوانستید انجام بدهید چرا نمیتونیم این دوتا رو انجام بدهیم؟ بل ادلت الاربع که افتراء است و چی؟ وقتی نتوانستید این دوتا رو انجام بدهید بنابراین معلوم میشد که اماره ای که شک در حجیتش دارید لیست به حجت حجت نیست. آقای آخوند اشکال میکند به شیخ. شیخ اعظم، این دوتایی که شما گفتید اینا از آثار حجیت نیست که اگر نفی بشود حجیت هم نفی بشود. و شاهد این که این دوتا از آثار حجیت نیست این است که نسبت بین این دوتا و بین حجیت عموم و خصوص من وجه است. وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه شد علت و معلول که نسبتش عموم و خصوص من وجه نیست که. خب چجوری نسبتش عموم و خصوص من وجهه؟ می فرماید به خاطر اینکه شما می توانید اماره ای داشته باشید که اون اماره حجت باشد در حالی که معداش را نتوانید ملتزم بش بشید، التزام به معدا نتونید پیدا بکنید، و در حالی که نسبتش هم به ذات باری نمیتونید بدید اما اماره حجت است. مثل حجیت مطلق زن در حال انسداد بناءً علی تقریر دلیل انسداد علی الحکومت، نه علی الکشف، علی الحکومت. بناءً علی الحکومت خب عقل حاکم است که مطلق ظنون حجت است، اما کشف شرعی در کار نیست، عقل حاکم است. وقتی عقل حاکم است التزام به معداش شما نمیتونید پیدا کنید، هاکزا نمیتونید به خدا نسبت بدهید. بنابراین این شد ظنی، این شد اماره ای که حجت است، اما شما التزام به معدای این اماره نمیتونید پیدا کنید، به خدام نمیتونید نسبتش کنید.
چون حجیتش قبول کردیم و بعدم میتونیم
چون بناءً علی دلیل انسداد شما میدانید احکام شرعیه وجود دارد، میدونید که تو این احکام تو این وقایعی که وجود دارد خدا حکم دارد. خب بعد اینجور میگه، میگه این حکم رو به ما قطع و علم به این احکام نداره. حالا که قطع و علم به این احکام نداریم، نه قطع و علم داریم نه طریق علمی موجوده، بنابراین وقتی که طریق علمی هم موجود نیست ما و میدونیم شارع راضی به ترک جمعی نیست، همه رو زیرش بزنی نمیشه. از این طرف در حمام بخوای احتیاط بکنی اونم نمیشه. اون وقت میگه عقل حکم میکنه که شما در بین مزنونات تکلیف و مشکوکات تکلیف و موهومات تکلیف شما اختیار کنی مزنونات تکلیف رو. اون مزنونات تکلیف رو بگیر، اون دوتا دیگه شو رها کن. خب این رو عقل حکم میکنه. وقتی این رو عقل حکم کرد، شما مزنونات تکلیف رو گرفتید، میتونید ملتزم بشید به معدای اون؟ نه، چون عقل حکم کرد. میتوانید اون رو به خدا نسبت بدهید؟ نه، عقل حکم کرده است. عقل چی رو حکم کرده؟ کلیتش رو حکم کرده. که از این طرف حکم شرعی هست، از اون طرف قطع و علم و طریق علمی نیست، و از اون طرف وجوب احتیاط هم نیست که تو همه بخوای وجوب، اصلا اصرا نمیشه، امکان پذیر نیست. او وقت ما سه تا واقعه داریم: مزنونات و مشکوکات و موهومات و تکلیف. این ستارا میگه عقل میگه، چون ستایشا نمیتونی درش احتیاط کنی، او دوتا رو بذار کنار، موهومات و مزنونات، موهومات و مشکوکات و تکلیف را، و تو مزنونات و تکلیف اونا رو اطاعت کن. بنابراین بناءً علی حکم عقل در تقریر دلیل انسداد، بناءً علی حکومت عقل، مطلق زن میشد حجت، مطلق مزنونات تکلیف حجت است. اما شما میتونید ملتزم به معدای اماره بشید؟ نه. میتوانید این رو نسبت به خدا بدهید؟ نه. این جدا شد. پس اماره ای حجت شد، مطلق زن حجت شد، بناءً علی تقریب دلیل انسداد، بناءً علی تقریب حکومت، مطلق زن حجت شد. اما این معدا رو شما به خدا نمیتونید نسبت بدهید. پس اماره ای حجت است، التزام به معداش و نسبت این معدا به ذات باری جایز نیست. از اون طرف میفرماید میتوانید شما چه داشته باشید؟ میتوانید شما قائل بشوید. نه، اون طرفش، یعنی یه جایی رو پیدا کنیم که شما به ذات باری چیزی رو نسبت بدهید و ملتزم بشوید به معدای اون. توجه میکنید؟ اما اصلا این التزام به معدا و این استناد بر اساس چی؟ حجیتی نباشد. این کجا میشد؟ میفرماد اگر کسی قائل شد به جواز تشریع و این که تشریع حرام نیست، خب دیگه میتوند هر چیزی رو به خدا نسبت بده و میتواند ملتزم بشد که بله این مطلب حکم شرع است. چرا؟ چون تشریع حرام نیست دیگه. بناءً علی جواز تشریع شما میتوانید داشته باشید التزام به شیئی را و نسبت اون شیء رو به خدا، در حالی که اصلا اماره ای ندارید. بنابراین آقای آخون می‌فرماد، ملاحظه بفرمایید، فرق است بین داستان حجیت و این دوتا مطلبی که شیخ فرمود. التزام به معدای اماره و نسبت دادن معدای اماره به ذات ذوالجلال، این دوتا ربطی به حجیت اماره ندارد. نسبت بین حجیت و نسبت بین این دوتا عموم و خصوص منوج هست. بنابراین آقای آخون، آقای شیخ اعظم انصاری، اگر شما نفی این دوتا رو کردید، این نفی حجیت نمیشه. درست شد؟ خب. این فرمایش شیخ و اشکال آقای آخوند بر شیخ اعظم انصار بناهن، میگه بناهن، کاری نداریم هست یا نیست، میگه بناهن علا جواز تشریع و عدم حرمت تشریع، این انتصاب الالله جایز است اما حجیت امارهی در کار نیست. آقای نائینی به میدون آقای آخوند آمده است و از شیخ انصاری دفاع میکنه، میگه آقای آخوند این مناقشه‌ای که شما کردید نسبت به فرمایش شیخ، اشکال شما بر شیخ اعظم انصاری وارد نیست، به خاطر این که این دوتایی که شیخ گفته اینا از اعتبار اماره منفک نمیشن، یعنی اگر اماره ای حجت باشد شما میتوانید ملتزم بشوید به معدای اون اماره و می توانید معدا رو به ذات باری نسبت بدید، و اگر حجت نباشد نمی توانید ملتزم بشوید به معدای اماره و نمی توانید اون رو به ذات باری نسبت بدهید. حرف شیخ تمام است و اشکال شما یا آقای آخوند وارد نیست. چرا؟ آقای نائینی می فرماد و اما نقضی که شما کردید، دوتا نقض کرد دیگه، دو طرفش، میگه اما نقضی که کردید نسبت به اعتبار مطلق زن بناءً علا دلیل انسداد علا تقریر حکومتش، می فرماد این نقض شما صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که زن مطلق زن بنابر این مسلک، یعنی بنابر تقریر حکومت، این زن معتبر از ناحیه عقل نمیشد، یعنی عقل نمیاد بگد که این زن معتبر شد، شأن عقل ادراک فقط، عقل درک میکند، عقل شأنیت جعل حکم تکلیفی یا وضعی را ندارد، عقل مدرک درک میکند، جعل حکم تکلیفی و وضعی نمیکند. بنابراین اینی که رو تقریر حکومت شما میگون که رعایت زن واجب است، این بنابر چیست؟ این به خاطر این است که عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط. وقتی عقل حکم کرد به تبعیض در احتیاط، که خداوند گفتیم به شما، یعنی چه؟ یعنی عقل میگه تکالیف شرعیه هست در وقای، علم بهش وجود ندارد، طریق علمی هم وجود ندارد، اون وقت میموند شما احتیاطم امکان ندارد، بنابراین عقل حکم میکند تو احتیاط تبعیض کنید، یعنی مزنونات و تکلیف رو اطاعت کنید، مشکوکات و موهومات و تکلیف رو کنار بگذارید. خیلی خوب، این حکم عقل به تبعیض در احتیاط مستلزم این است که شارع از ما تو مشکوکات و تکلیف و و موهومات و تکلیف چیزی را مطالبه نکرده است. اما در مزنونات و تکلیف شارع از ما احتیاط را خواسته است. بنابراین عقل ادراک میکند که شارع تبعیض در احتیاط کرده است. خیلی خوب. و بنابراین جایز نیست برای بندگان این که در اون مزنونات و تکلیف رو مخالفت کنن. خیلی خوب. پس عقل چرا این حکم رو میکنه؟ به جهت تبعیض در احتیاط. احتیاط رو کی واجب کرده است؟ احتیاط رو کی واجب کرده؟ شارع واجب کرده است. عقل درک میکند که این تبعیض در احتیاط، شما باید تو احتیاط تبعیض کنید و الا وجوب احتیاط حکم شرع است. لکن عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط. فقط مزنونات و تکلیف رو بیار. وقتی عقل حکم کرد به تبعیض در احتیاط و احتیاط حکم شرع است، بنابراین شما معداش رو میتوانید به شارع نسبت بدهید، ملتزم به معداش هم میتونید بشید. توجه فرمودید؟ به خاطری که حکم عقل به خاطر تبعیض در احتیاط است و احتیاط را کی واجب کرده است؟ خدا. فهتت لدینک. خیلی خوب. این مال داستان چه بفرمایید؟ این طرفی که فرمود بله، بناهان علا دلیل انصداد و این که عقل حکم کند به این که بفرمایید بناهان علال حکومت، این دوتا خارج میمونند. یعنی شما اماره ای دارید که معتبر است اما این دوتا رو ندارد. آقای ناینی باطل کرد، فرمود اینجام حتی که بناهان علا دلیل انصداد و تقریر حکومت عقل، این دوتا مطلب بار میشد برش. هم میتونی ملتزم بشی به معداش، هم میتوانی آن را به خدا نسبت بدی. و اما فرض اون برش که آقای آخون فرمود بناهن علا جواز تشریع، شما می توانید حجیت اماره ای نداشته باشید اما شیعی را به خدا نسبت بدهید. آقای ناینی می فرمان خب بله، بناهن علا جواز تشریع، و این یک بنای چیه؟ فرضیست. این بناییست که کسی قائل به اون نشده. این که نقض نمیشد که، این یه مجرد فرضه. در مجرد فرض که نقض شمرده نمیشد که. پس بنابراین اون برش هم باطل کرد. آقای ناینی ملاحظه فرموده اید در مقابل آقای آخوند بله در آمدن و از شیخ دفاع کردن. خب اون طرف برخی از شاگردان آقای ناینی بر فرمایش آقای ناینی اضافه کرده اند ردن دل آقای آخوند. برخی از شاگردان آیت الله خویی اضافه کردند بر نقض آقای ناینی بر آقای آخوند که آقا اینی که آقای آخوند میگد اگر اماره ای معتبر بود تنجیز میارد برای شما در فرض اصابه و در فرض عدم اصابه، چه می آورد؟ مؤذریت می آورد. این تنجیز ربطی به اماره ندارد. شما می توانید با علم اجمالی کبیر و علم یا علم اجمالی صغیر تنجیز داشته باشید و در بین اماره ای هم نباشد. پس اینم یه نقص. آقای نائینی اشکال آقای آخوند بر شیخ جواب داد. آیت الله خویی دارن اصل مبنای آخوندو میزنن که اعتبار اماره این است که تنجیز میارد و تعذیر، و اگر تنجیز بود یعنی شما میتوانید به خدا نسبت بدهید و اگر نبود نه. آقای خویی میفرمایند اصلا تنجیز ربطی به اعتبار اماره ندارد. شما میتوانید به علم اجمالی کبیر و به علم اجمالی صغیر تنجیز داشته باشی و اصلا اماره‌ای در بین نیست که بخواد معتبر باشد یا غیر معتبر. مثلا آقای طرقی علم اجمالی دارن ظهر جمعه یا صلات ظهر واجب است یا صلات جمعه واجب است. این میشد علم اجمالی صغیر. علم اجمالی صغیر چیه؟ منجز است. آقای طرقی میتونن هر دو رو ترک کنن؟ نه. توجه میفرمایید؟ عقل حکم کند به احتیاط، یعنی هر دو رو بیار. علم اجمالی صغیر موجب تنجیز. و ما داریم تو احکام شرعی علم اجمالی است. و اما علم اجمالی کبیر، همون علمی است که تو دلیل انسداد برش چه میشن؟ و اساسش چیده میشن؟ میگد وقایعی را ما در طول حیاتمون محل ابتلاعمون قرار میگیره و میدانیم شارع اقدس، علم اجمالی داریم، شارع اقدس در این وقایع چه دارد؟ حکم دارد، تکلیف برای ما جعل کرده است. همین که فهمیدیم و میدانیم شارع در این وقایع برای ما جعل تکلیف کرده، این علم اجمالی کبیر منجز تنجیز میاره. خود علم اجمالی کبیر تنجیز میاره. بنابراین جناب آقای آخوند شما که فرمودید اعتبار اماره تنجیز و تعذیر میارد، ما تنجیزی داریم که اصلا کاری به اماره نداره، مثل تنجیز در علم اجمالی کبیر و تنجیز در علم اجمالی صغیر. و چی؟ و بعضی وقتا اصلا تنجیز به مجرد احتمال تکلیف است، یعنی علم اجمالی هم نمیخوان. تا احتمال تکلیف دادی تنجیز میاد برات. و اون کجاست؟ و اون شبهات حکمیه قبل از فحصه. شبهات حکمیه را قبل از فحص تنجیز میارن. باید صبر کنی تا فحص کنی، و اگر صبر نکردی و براءت جاری کردی و بعد حکم بود، او حکم در حق تو منجز است. حق جرعی قبل از فصل، شبهات حکمی قبل از فصل، حق جرعیان اصل براءت رو نداری. وقتی حق جرعیان اصل براءت نداری، یعنی تنجیز میاد به مجرد احتمال تکلیف. بنابراین آقای آخوند اینی که شما میفرمایید حجیت منجز است، ما می توانیم جایی حجیت نداشته باشیم اما تنجیز داشته باشیم، مثل موارد علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر و موارد شبهات حکمیه قبل از فحص. بله، اگر یک اماره معتبر داشتیم بر یکی از اطراف علم اجمالی، این مسقط چه میشد؟ مسقط وجوب احتیاط میشد. یعنی الان شما دو تا ظرف دارید، یکیش رو میدونید خمره، یکیش رو میدونید خله، به هم چه شده؟ نمیدونید کدوم خمر است کدوم خله، و حکم خمر و خلم معلومه. بینه آمد دو مرد عادل گفتن هازا خمرون، درست شد؟ بنابراین وقتی بینه که اماره معتبره شرعی است بر یکی قائم شد، شما اون یکی دیگه میتونی چکار کنی؟ استفاده کنی. اون یکی قابلیت استفاده دارد، اون رو دیگه بخور. حالا اگر اون یکی رو خوردی و بعد تبینه که چی؟ خورد و مست شد، معلوم شد این خمر بوده است و بینه چه کردن؟ خطا کردن، معذر خواهد بود. پس اماره معتبره در اگر قائم بشود بر احد اطراف علم اجمالی مسقط وجوب احتیاط است و در فرض مخالفت تکلیف واقعی مؤذر خواهد بود، اما تنجیز نمیارد. این پاسخی که آقای نائینی دادن به آقای آخوند تو اشکالش بر شیر، این هم فرمایش آیت الله خویی که اصل بیان آقای آخوند رو زیر سوال میبرم. چی کار کنیم؟ یه طرف آقای آخوند شد، یه طرف شیخ شد و آقای نائینی آیت الله خویی. کدوم درست میگن؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.